سلام، به یکی دیگر از پادکست های ایندیپندنت فارسی خوش آمدید. سرگشتگان کانال مانش.
اگر توی کشور خودم یعنی ایران جایی واسه کار و واسه تأمین معاش زندگی خودم داشتم، هیچ وقت خودم رو به این راهی که راه مرگ و زندگی نمی انداختم و به خاطر زندگی بهتر و انشاءالله فردای بهتر برای خودم و خانوادم داشته باشم راهی اروپا شده ام.
گزارش میدانی از وضعیت کمپ پناهجویان در شمال فرانسه پس از حادثه غم‌انگیز غرق شدن قایق در کانال مانش.
من تو ایران کار سنگکاری انجام میدادم، به خاطر مشکلات معیشتی و بیپولی و اینا مردم دیگه خونه نمی ساختن. منم تقریبا 2 سال بیکار بودم، مجبور شدم از ایران بزنم بیرون بیام طرف اروپا.
به خدمت شما عرض برسانم که ما افغانستان را در 16 آگست ترک کردیم و علت ترک کردنش هم شما میدونید، دنیا میدونه، همه دنیا میدونه که یک از هموطنای ما، یک از وطندارای ما مهاجر شده، مثلا ترک کشور کرده. به چه علت بوده؟ علتش هم مشخص است. اگر که قبل از اینکه افغانستان سقوط کنه، قبل از اینکه حکومت سقوط کنه، خیلی راحت زندگی داشت، زندگیشو میکرد، دلگرم بود، سرشوق زندگیشون بود.
خب تقریبا 6 ماه پیش بود که از ایران خارج شدم. حالا همونطور که میبینید به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری که تو ایران الان هست، ما هم مثل تمام دوستانم که تو راهن و یا رفتن تو کشورهای اروپایی اقامت گرفتن، ما هم خارج شدیم، به صورت قاچاقی اومدیم طرف ترکیه. بعد تو را هم که مشکلات زیادی، آزار و اذیت قاچاقچی و گرسنگی و بیپولی و اینا،
به خاطر اینکه افغانستان جنگ است، افغانستان در بدره است، پیسه نیست، کار نیست، حکومت نیست، کل چیز خراب است افغانستان، وضعیت گد و بد است دیگه، مردم ظالم است دیگه، انسانیت هم دیگه فراموش شده، رئیس کم و تم با مخاطر دیگه به یک جای هم زندگی بهتر است.
من یکی از جوانای منطقه کردستان ایران، به شخصه خودم هم درس خوندم، همین که زندگی بعدی رو تجربه کردم. و در مورد اینکه در مورد کردستان ایران بگیم یا همون کردایی که هستن، کلا از بدبختی فرار کردیم اینجا، هر کی به نوبه خودش، یکی سیاسی، یکی مدنی، یکی اجتماعی، حالا قرار نیست هر کی یه جولی بیاد بیرون، روی آوردم به کولبری، میگم قاچاقیه ولی کولبری. 8 سال شغلم بوده، خیلی از رفیقان تو این راه جونشون رو از دست دادن، چه سرما چه گرما. حالا دیگه سختی راه جای خودش، ولی مین هستش بر کلن منطقه کردستان، به خصوص اون پیرانشهر و سرداش کلن مین گذاریه و اون معمولایی که رو مرزن، نمیدونم بگم حرامزاده هستن، نمیدونم بگم چی هستن دیگه، اصلا فکر نمی کنن، انگار یه گنجشکو می کشن یا با گلوله می زنن. خیلی از رفیقان کشته شدن، نه یکی نه دو تا، بیشتر از 50 تا. اون رفیقای عزیزی هم که متاسفانه دیگران زیر خاکن. من هم دیگه یه جورایی همون کولبریم باعث شد فرار کنم به اروپا.
در پی حادثه مرگبار غرق یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی در کانال مانش که به مرگ 31 نفر منجر شد، شمال فرانسه در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در این حادثه 17 مرد، 7 زن و 3 کودک جان خود را از دست دادند. غرق این قایق که یکی از مرگبارترین حادثه ها در کانال مانش بوده، حساسیت افکار عمومی و رسانه ها در فرانسه و بریتانیا را بیش از پیش برانگیخته است. هر دو دولت فرانسه و بریتانیا انگشت اتهام را به سوی یکدیگر گرفتند. لندن فرانسه را به تعلل در اتخاذ تدابیر امنیتی در مرزهایش متهم می‌کند. در مقابل پاریس از بریتانیا می‌خواهد تا درهایش را به روی مهاجران منتظر باز کند. تنش‌ها در دو سوی کانال مانچ از زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تشدید شده است. امتناع از صدور مجوزهای لازم برای صید ماهیگیران فرانسوی در آب‌های بریتانیا و توافقنامه مشارکت راهبردی استرالیا با آمریکا و بریتانیا روابط دو طرف را وارد بحرانی کم سابقه کرده است.
ما بچه‌های کردستان ایران، کردستان عراق تو جنگل‌های فرانسه تو دانکیخ هستیم، اومدیم که تصمیم گرفتیم به بریتانیا بریم. تو کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند پناهنده نشدیم به خاطر اینکه یکی از آرزوهامون انگلیس بوده، بریتانیا بوده و اینکه جواب دادن به کیسش، اقامتش، پاسخگویی به پناهنده هاش خیلی بهتره. کارش چه کاری که قانونی باشه چه کار غیر قانونی باشه تو این کشور خیلی خوبه و اینکه قانون دیپورت نداره، از اتحادیه اروپا اومده بیرون پناهنده ها رو دیپورت نمیکنه و اینکه کشور خوبیه از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی کشور قوی و کشور با عظمتیه و اینکه تا اینجا اومدیم تصمیم گرفتیم ان شاء الله به آرزوهامون برسیم و بریم ان شاء الله به سمت انگلیس و توکل به خدا سختی های راه تحمل میکنیم و میرسیم.
اومدیم ترکیه، از ترکیه با بدبختی رسیدیم یونان. پلیس یونان یه بار ما رو گرفت، چند روز زندانیمون کرد. بعد آزاد شدیم دوباره گیم زدیم رفتیم آلبانی، پلیس آلبانی یه بار اونم گرفت. از اونجا هم آزاد شدیم دوباره گیم زدیم اومدیم بوسنی، تقریبا یه ماه بوسنی بودیم. بعد یه ماه دوباره گیم زدیم اومدیم اسلوونی، پلیس اسلوونی ما رو گرفت، چهار کشور دیپورت کرد. دوباره باید گیم بزنیم بیایم بوسنی. از بوسنی تا ایتالیا 9 روز تو راه بودیم تا رسیدیم فرانسه. تو 4 تا کشور از سرانگوش خوردم دیگه، به خاطر همین نمیتونم اصلا آلمان برم، سوئیس برم، این کشورها رو برم، مجبورم برم بریتانیا.
آنچه در این میان بریتانیا را بیش از پیش نگران کرده است، افزایش 3 برابری شمار مهاجرانی است که موفق شدند در سال 2021 خود را به خاک این کشور برسانند. دولت بریتانیا در راستای تشدید مقابله با مهاجرت غیرقانونی در حال تدوین و تصویب لایحه بحث برانگیزی است که هدف از آن اصلاح نظام پذیرش مهاجر و پناهجو عنوان شده است.
این واقعتش این شرایط را تحمل کرده، این سرما، این جنگل، این وضعیت نابسامانه که تحمل میکنیم. علتش هم این است که در فرانسه یا در ما شاید جای دیگه هم مثلا مثل ایتالیا کشورهایی که آمدیم، اولا که دوست داریم که بریم کشور انگلیس به خاطر اینکه از یک سری معلوماتی که ما به دست داریم اونجا زمینه برای کار ما، برای زندگی ما بهتر است، میتونیم پیشرفت کنیم. و از لحاظ دیگه ما خانواده ما که هست یک خانواده تحصیل کرده است در بخش خصوصا انگلیسی مسلط است، وارد است، مطمئن هستم که در آینده میتونیم راحت تر زندگی کنیم تا اینکه در کشورهای دیگر. و یه از مهاجرایی که اینجا هست در جزیره کالا یا مثلا در دانکیخی که هست در جنگل، شما این توجه داشته باشین که اینا هیچ کدومشون از روی دلخوشی یا از روی هوس یا از روی فرض مثال شوق این راه ها رو دنبال نمی کنه. این راه ها راه های خطرناکی است. راه های هست که هر دقیقه هایش خطر تهدید میکنه، هر دقیقه ایش مشکلات است، هر دقیقه برای مردم مثل که در افغانستان زندگی همو قسمی ادامه داشت، هر لحظهش انتحاری، هر لحظهش گروگانگیری، هر لحظهش آدمکشی، هر لحظهش بهانه به بهانه. و اینجا هم همون قسمی، هر لحظهش به بهانه به بهانه های مختلف اتفاقای سر خیلی ها افتاده و سر خیلی ها هم اتفاق احتمال دارد.
برای رسیدن به اردوگاهی که پناهجویان اکنون در آن اقامت دارند باید به شهر دانکرک در شمال فرانسه رفت که یکی از سردترین نقاط این کشور است. این شهر سومین بندرگاه بزرگ فرانسه است. همین که وارد شهر می شوی انبوه پناهجویان تازه رسیده نظرها را جلب می کند. این اردوگاه در غرب شهر دانکرک کنار یک کارخانه شنوماسه زیر پلی کم ارتفاع واقع شده است. پناهجویان ساکن این اردوگاه پیشتر نیز مدت زیادی را در کوههای مرزی بین ایران و ترکیه، در یونان و سپس مدتی را در اردوگاه‌ها و خانه‌های تیمی در اروپای شرقی سپری کردند. صربستان و بلغارستان نیز از جمله مسیرهای پرخطری‌اند که مهاجران در آن صدای پای مرگ را شنیدند. ترکیب جمعیتی اردوگاه دانکرک متغیر است. اکنون در اوایل دسامبر 2021 بیشتر این پناهجویان را شهروندان اقلیم کردستان و ایرانی ها تشکیل می‌دهند.
تقریبا در کل یک نیم سال بگید که در فرانسه هستیم، آمدیم در میراه در کل جای. در حقیقت خوش هستم که در فرانسه زندگی کنم، در حقیقت بگوی. خب دیگه یک تعداد فامیل در لندن است و او خاطر می خواهیم بریم که تازه یک جای زندگی کنیم، که تازه یک جای دیگه لذت زندگی رو ببریم. مرگ قیامت می آید دیگه، مرگ در دست پروردگار است که آنها در چه قسمت باشه همون میشه. اما دوستان الان تو بیرون از افغانستان هستند، در دم اروپا هستند دیگه، سوئیس هم هست، جرمنی، لندن، دوستای دوره پانتور، دوره محصلی چیز هستند.
چرا با وجود مخاطرات فراوان از جمله مرگ و سرمازدگی، گرسنگی، زخمی شدن، وضعیت ناسالم و غیر بهداشتی اردوگاه دانکرک و بازداشت، مهاجران همچنان مصرند به خاک بریتانیا برسند؟ پناهجوهای ساکن اردوگاه دانکرک پاسخهای متفاوتی به این سوال می دهند. اما برای بیشتر آنها انگیزه های اقتصادی محرک اصلی هستند. رویای زندگی بهتر، پیشرفت شغلی و تحصیلی، عقص ملیت بریتانیایی، آشنایی با زبان انگلیسی، پیوستن به خانواده و بستگان برخی از این پاسخ‌ها هستند.
هدف از مهاجرت ما اولا تو وهله اول یا آینده خوب و درخشان بوده، یه زندگی خوب. هر کس به یه دلیلی از کشورش بیرون میاد، یکی به دلیل سیاسی، یکی به دلیل اقتصادی. شاید تو کشورمون خیلی امکانات داشتیم، خیلی راحت بودیم، پول داشتیم. بعضیا به خاطر کار، بعضیا به خاطر مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی از کشور زدن بیرون. ما هم مثل کل جوانای ایرانی، مثل کل جوانای کرد از کشورمون زدیم بیرون، از خانواده‌هامون دور شدیم، اومدیم تو غربت به خاطر آینده درخشان، به خاطر مسائل اقتصادی. و مشکلاتی هم داشتیم که تو ایران نمیتونستیم بمونیم بنا به هر دلایل که زدیم اومدیم بیرون و به همین خاطر پناهنده شدیم. و حالا بعضی از بچه‌ها به لحاظ سیاسی مشکل داشتن، قاچاق بودن، حکم اعدام روشون بود. بعضی هم به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر مسائل اقتصادی اومدن، کار نداشتن، پول نداشتن. بعضی هم هستن که به هر دلایل دیگه اومدن، پناهنده شدن و به سمت اروپا اومدیم و انشالله که تو اینجا آینده و زندگی خوبی داشته باشیم.
حادثه غم‌انگیز مرگ 31 نفر از سرنشینان قایقی که روز 24 نوامبر 2021 قصد ورود به بریتانیا را داشتند مانع از آن نشده است که مهاجران دیگر این خطر را به جان نخرند. کمتر از دو هفته بعد در شامگاه 3 دسامبر خبر رسیدن موفقیت‌آمیز دو قایق به بریتانیا موجی از شادی و امید را در این اردوگاه برانگیخت.
الان هم انشالله میخوایم بریم یوکی، انگلیس. در مورد زندگی هم تو اونجا پرسجو کردیم تا حدی و بلدیم، میدونیم زندگیش چجوری و عالیه. و خیلی هستم، مثلا به شخص خودم نه، اصلا هیچ فامیل معاملی اگر داشته باشم هم انتظاری ندارم ازشون، ولی خیلی هستم مثلا فامیلاشون تو انگلیس هم میرن پیش فامیلاشون. و در مورد اینکه چرا میرن اونجا؟ زندگی اونجا آسان‌تر واسه ما تا اینکه آلمان. بریم آلمان با چند سال تو کمپ اصلا بی جواب، بخصوص اون مجردا. یعنی تو آلمان شنیدم مجرد باشی اصلا اقامت نمیدن و خیلی هم اصلا از آلمان برگشتن بعد 5 سال 6 سال.
کانال مانش که حدود 75,000 کیلومتر مربع مساحت دارد، اقیانوس اطلس را به دریای شمال پیوند می‌دهد. طول این کانال نزدیک به 560 کیلومتر و عرض آن از 240 تا 34 کیلومتر متغیر است. مهاجران از باریک‌ترین قسمت کانال مانش سوار بر قایق‌های بادی کوچک خود را به آب‌های مواج میان فرانسه و بریتانیا می‌سپارند. جایی که محل عبور پیاپی کشتی‌های باری غول پیکر است. قایق‌های بادی کوچک و بدون موتور به مهاجران امکان می‌دهد تا در تاریکی شب بخت خود را بیازمایند. این قایق‌ها در دو اندازه 6 متری و 8.5 متری ده‌ها مهاجر را در خود جای می‌دهند و با چراغ سبز قاچاقچی سفر را آغاز می‌کنند. شناسایی و ردیابی این قایق‌ها آسان نیست و اگر هوا طوفانی نباشد و موج‌های خروشان آن را واژگون نکند، تا سرزمین رویاها فاصله نخواهد. اخیراً فروش قایق‌های بادی در شمال فرانسه محدود شده است.
ما این مطمئن هستیم که با اراده‌ای که داریم، این مسافرهایی که این اراده را دارد، مهاجرهایی که اراده را دارد، که بتواند برسه با اون مقصدش که اینه که زندگیشون یک سر و سامان پیدا کنه و از حالتی که تحت خطر یا تحت مشکلاتی که هست، تحت اینکه میدان برایش داده نشده در کشورهای خودشان، با اون جهت همه دوست داره که این مشکلات ها را تحمل کرده و بره.
رسیدیم ترکیه و از ترکیه هم تو کشورهای طرف جزیره بالکان و اینا خودمون رسوندیم به طرف ایتالیا. و یکی از دلایلی که اکثر ما که میخوایم بریم انگلیس، یکشون اینه که به خاطر کار و مسائل اقتصادیه تو انگلیس، به خاطر اقامتی که اونجا شاید زودتر بدن و ما هم خانواده داریم و باید زودتر اقامت بگیریم و یا اونا رو مثلا بیاریم پیش خودمون یا خودمون برگردیم، به خاطر همین این راه سخت رو انتخاب میکنیم و میخوایم بریم انگلیس. یکی از دلایلی که تو کشورهای مثل آلمان و یا فرانسه و اینا نمیتونیم بمونیم به خاطر اقامته که مثلا دیرتر جواب میدن. و شاید یکی از دلایل دیگه هم باشه که حالا بیشتر از دوستان مثلا میگم و من خودم هم میدونم، یکی هم زبانه.
در حال حاضر قاچاقچی‌ها برای رساندن هر پناهجو به بریتانیا به طور میانگین 2500 پوند پول می‌گیرند. هزینه سفر از راه زمینی و هوایی بین 3 تا 4 برابر این رقم است. تجربه 2 دهه اخیر نشان می‌دهد که پلیس فرانسه و بریتانیا در ریشه‌کنی قاچاق انسان موفق نبودند. پلیس فرانسه بارها به محل برپایی چادرهای پناهجویان در منطقه کاله و دانکرک یورش برده است. اردوگاه کاله اکنون کاملا تعطیل شده است. این اردوگاه بزرگ که پذیرای هزاران نفر بود، در 26 اکتبر 2016 کاملا تخلیه شد.
کشورهای اروپایی، همه دوستانی که اینجا هستن میگن شرایط اقامت در آلمان و در اکثر کشورهای اروپایی سخته و تا میتونی تا زمانی که اقامت هم نداشته باشی در اون کشورها بهت کار نمیدن، باید در کم باشی. ولی در انگلیس 14 روز و توی هتل قرنطینه هستی، بعد 14 روز بهت جواب میدن و میری هتل. در اونجا بعد سال یا چند ماه وقتی جواب گرفتی، اونجا میتونی کار بکنی و درآمد خوبی هم داشته باشی. ولی در این کشورهای مثل فرانسه و آلمان و اینها، اکثر دوستان که بودن میگن شرایط پناهندگی تو این کشورها خیلی سخته و کسی که اون کشورها پناهنده است، نه درآمد خوبی داره نه کار خوبی داره. اکثر دوستانی هم که آلمان بودن اونجا رو ترک کردن، میگن آلمان اقامت به سختی میده به ایرانی ها.
اقدام‌های قهری فرانسه و بریتانیا برای کنترل مهاجرت از کانال مانش نتیجه عکس داده و مشتریان قاچاقچی‌ها بیشتر شدند. عبور از کانال مانش با شناورهای کوچک 8.5 متری در فصل زمستان و روزهایی که دریا طوفانی، مواج و در معرض بادهای شدید است، بسیار خطرناک است. شاید راه حلی که فعالان امور پناهندگان پیش پای دولت‌ها گذاشتند و هیچگاه با استقبال مواجه نشده است، کم خطرترین و مناسبترین پیشنهادی باشد که بتواند به این وضعیت خاتمه دهد. ایجاد کریدوری بشردوستانه و پذیرش درخواست‌های پناهندگی در دو سوی کانال مانش.